بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در باره مقدمه داخلی تصویر مقدمیت یک مسئله هست، تصویر تعلق وجوب مسئله دیگره. مقدمیت را تصویر کردن به چهار بیان. مرحوم آقای آخوند فرمود اجزاء بالعصر جدا جدا. اجزاء بالعصر مقدمه است، اجزاء مع الانزمام ذل مقدمه است. ملاک مقدمیت را تصویر کردن، اما بس در این است که آیا ملاک وجوبم میتونیم تصویر کنیم؟ بگیم یک وجوب داریم روی مقدمه، یک وجوب داریم روی ذل مقدمه. اینجا آقای آخوند عقب نشینی کرد، گفت ملاک مقدمیت هست اما ملاک تعلق دو وجوب نیست. بحث ها را جدا کنیم. ملاک مقدمیت هست، اجزاء بالعصر جدا. این مقدمه است، ذل مقدمه اجزاء مع الزمائل. اما ملاک دو وجوب نیست، یک وجوبی برود روی اجزاء، وجوب دیگر برود روی ذل اجزاء یعنی ذل مقدمه. چرا؟ چون وجوب به خارج تعلق میگیرد و در خارج دو چیز نداریم، اسمش بگذاریم مقدمه، اسم دیگرش بگذاریم ذل مقدمه. استاد ایشان مرحوم، شاگرد ایشان مرحوم آیت الله نائلی اعلی الله مقامه، گفتن نه، همینطوری که ملاک مقدمیت هست ملاک دوتا وجوب هم هست. قایت ما فی الباب، این دو وجوب در هم ادغام می شوند، وجوب غیری با وجوب نفسی ادغام می شوند. مثال زد، اگر کسی نماز ظهر را می خواند این دو وجوب دارد، وجوب نفسی دارد و وجوب غیری مقدمه عصر. یا اگر کسی نذر کند که نافله را در مسجد بخواند هم وجوب نفسی دارد. دو تا وجوب دارد اتفاقا، یکی وفا به نذر، دیگری هم خود امری که روی نافله رفته. عرض کردم خدمتتون که من فکر میکنم اشکال مرحوم آقای نائلی با آقای آخوند وارد نیست. دو تا جواب دارد. اولا فرق است بین ما نحن فی و بین دو مثال. در دو مثال موضوع دو تاست، وجوب نفسی رفته است روی صلات ظهر و وجوب غیری رفته روی تقدم الظهر. دو عنوان داریم، عنوان صلات ظهر متعلق وجوب نفسیه، تقدم الظهر علی عصر متعلق وجوب غیری. متعلق ها دو تاست. همچنین در آن مثالی که زد، یک وجوب رفته است روی وفا به نذر، اوفو به نذورکم، یه استحبابم رفته است روی صلات نافله. بنابراین در اینجاها دو عنوان هست، قهرن دو تا وجوبم هست، یکی نفسی یکی غیری یا هر دو نفسی. البته اختلاف مرحوم نائلی با آقای آخوند این است که آخوند میگد احکام روی خارج رفته، مرحوم آقای نائلی این مسئله را پذیرفته، میگد رفته روی خارج ولی با هم ادغام میشوند. ولی مبنای ما این نیست، مبنای ما این است که احکام روی خارج نرفته. چرا؟ چون خارج ظرف امتثال و سقوط امره. بحث ما در مقام تعلق امر هستیم. تعلق امر روی عناوین است، خارج ظرف امتثال و سقوط. معنا ندارد که اوامر برود روی خارج در حالی که خارج ظرف سقوط. بنابراین حرف آقای نائلی را اولا رد کردیم، گفتیم در اونجا دو تا عنوان داریم، یک عنوان رفته از روی صلات زور، یک عنوانم روی تقدم، یک امر رفته از روی وفا به نذر، دیگری رفته روی نافله. از این راه رد کردیم، ولی عمده این است که باید آیا آخوند را از جای دیگر جواب بدیم. اون این است که بله، اگر اوامر برود روی خارج، این که من راست دلله می شوم، اگر اوامر برود روی خارج، در خارج فقط یک چیز داریم، این نمی شود هم واجب نفسی باشد هم واجب غیری. اما احکام روی خارج نمی رود، احکام روی عناوین می رود. عنوان دوتاست، یک عنوانی داریم به نام الصلات منظمن، یک عنوانم داریم الصلات متفرقن. بهتر یه عنوان داریم الاجزا متفرقن، یک عنوانم داریم الاجزا مجتمعن. یکی متعلق وجوب نفسیه، دیگری متعلق وجوب غیری. تلخص من اول درس الهنا، پراکنده نگیم، دو مطلب را عرض کردیم. مطلب اول خدمت نائینی عرض کردیم که در اونجا دو تا عنوان هست، اگر دو تا عنوان هست دیگه ادغام معنا ندارد، ادغام حرف صحیحی نیست، بلکه دو امر است، یک امر رفته از روی صلات، امر دیگر رفته روی تقدم، یک امر رفته از روی وفا، امر دیگر رفته روی نافله. وقتی که امر دوتاست و متعلق دوتاست دیگه ادغام معنا ندارد، ادغام صحیح نیست. چرا ادغام باشد؟ هر دوتا راکبن، دوتا هم مرکب دارن، مرکب یکی صلات زهره، دیگری تقدم، مرکب ام دیگری وفا به نذره، ام دیگری نافله. فاذا کان المتعلق متعددن دیگه معنا ندارد ادغام. یه مسئله، پس اشکال ما به نائری این شد که چون متعلق ها دوتاست ادغام معنا ندارد. اشکال با همین اشکالی هم که به آقای آخون داریم، آقای آخون خیال کرده است که احکام می رود روی خارج، میگه خارج نمیتوند دارای دو امر باشد، یک شیعه. اما اگر احکام برود روی عناوین، دوتا مرکب، دوتا راکب، دوتا مرکب بگو، الاجزا متفرقن، الاجزا مجتمعن، اولی متعلقه امر غیریه، دومی هم متعلق امر نفسی. ترخصه که دو تا مطلب، مطلب اول اشکال به نائینی، حالا که متعلق ها دوتاست چرا با هم ادغام شوند، این یه اشکال. اشکال دوم به آقای آخوند، اگر احکام برود حق با شماست ولی احکام رفته روی عنوان، دو تا عنوان داریم، الاجزا متفرقن، متعلق امر غیریه، الاجزا مجتمعن، این متعلق امر نفسی. التقسیم الثالث، تقسیم سوم، دو تا تقسیم اول را بفرمایید. دو تا تقسیم قبلا داشتیم. بله. نه. بله، حق با شماست. هنوز نرسیدیم به التقسیم الثالث، الامر الثالث. من اشتباه کردم. الامر الثالث. اگر خاطرتون باشد در تقسیم مقدمه الى خارجیت و داخلیه گفتیم در سه مقام باید بحث کنیم. یک، ملاک مقدمیت. دو، ملاک تعدد وجود. آخوند اولی را قبول کرد، دومی را نه. ما هر دو را قبول کردیم، هم ملاک مقدمیت هست و هم ملاک تعدد وجوب هست. ملاکش هست چون متعلق ها دوتاست، وجوب هم دوتا. الامر الثالث، آیا به چنین امر داخلی غیری نیاز هست یا نیاز نیست؟ اینجا ما عقب نشینی میکنیم، میگیم نه دیگه نیاز نیست. دوتا را قبول کردیم از شما، سومی را نه. دوتا را بگو. ملاک مقدمیت هست، ملاک تعدد وجوبم هست، اما نیازی به این وجوب غیری نیست. و ذالک بی بیانه. الاول، بیان اول این است که شما اراده آمری را قیاس کن به اراده آمری را قیاس کن به اراده فاعلی. جناب عالی میخواهید یک معجونی بسازید. دو اراده دارید، یک اراده معجون ساختن، یک اراده هم برید دنبال شکر، دنبال سرکه، دنبال گل محمدی، دنبال اثر. دو تا اراده ندارید، یک اراده. الارادت المتعلقت بالمعجون شما را وادار میکند که برید نخود دبیا را هم کم کنید و آبگوش را بپزید. گل محمدی و عسل و عرض کرم سرکب و عرض کرم شکر را جمع کنی. همینطوری که در اراده فاعلی دو اراده نداریم، یکی متعلق بشود به کل، دیگری هم متعلق بشود به اجزا. اگر در اراده فاعلی دو اراده نیست، بفرما در اراده آمری هم دوتا نیست. مولا که به من میگد مسجد بساز، این دیگه دوتا اراده ندارد که یک اراده به تعلق بگیرد به ساختن مسجد، بعدن هم یه میلیون اراده تعلق بگیرد به خاک و گل و سیمان و سیم و برق. یک اراده‌ای که تعلق گرفته از بر ذل مقدمه، همان کافیست که ما بریم دنبال اجزاء داخلی را هم بیاریم. پس البیان الاول که ما احتیاج به این وجوب نداریم، قیاس ارادت الامریه بالارادت الفاعلیه. همینطوری که خودمان کار میکنیم احتیاج به دو اراده نداریم، هاکزا آمر هم احتیاج به دو تا اراده ندارد. یکی بخورد به مأمور به، یکی هم بخورد به اجزاء داخلی، چون اجزاء داخلی همان مأمور به هست دیگه، احتیاجی نیست. البیان الثانی، بیان دوم این که احتیاج به این وجوب نیست، اینه اگر واقعا اون امری که رفته از روی ذل مقدمه بنده را تحریک ببخشد، محرک من باشد، خود دنبال اجزا هم میروم. اما اگر اون امر متعلق به کل در من اثر گذار نباشد، این اوامر غیریه که متعلق به اجزا اثر گذار نخواهد بود. اون امر متعلق به کل که ثواب دارد، عقاب دارد، اگر اون برای من کافیه، بندر محرکه نیازی دیگه به تحریک عوامل غیری نداریم، چون امر برای ایجاد حرکت است. اگر اون امر نفسی در باره من محرکه، دیگر به این محرک ها نیازی نداریم. و اما اگر من اون عوامل نفسی در من محرک نیست، به قدری من گناهکارم که اون عوامل در من اثر نمی گذارد، پس به طریق اولا این عوامل متعلق به اجزا که جنبه مقدمی دارد در من اثر گذار نخواهد بود، لغو و آتر باطل خواهد بود. تم کلام و به تقسیم ثانی، تقسیم ثانی تمام شد، تقسیم المقدم الى داخلیت و خارجیت. در داخلی هم در سه مرحله بحث کردیم: ملاک المقدمیه، ملاک تعدد الوجوب، ملاک الحاجه الى الوجوب. دوتای اول را قبول کردیم ولی سومی را به دو بیان قبول نکردیم. دو بیان ما را بفرمایید. بیان اول قیاس الارادت الامریه بالفائلیه، فائل دو اراده ندارد. دوم گفتم اگر اون امر متعلق به ذل مقدمه محرک باشد، دیگر نیازی به عوامر مقدمی نیست، و اگر محرک نباشد، این به طریق اولا محرک نیست. التقسیم الثالث، تقسیم سوم. تقسیم سوم، تقسیم المقدمه الى مقدمت عقلیت و شرعیت و عادیه. بله، یکی را قدم جلوتر بگیم. تقسیم المقدمت الى عقلیت و عادیت و شرعیه. اشکال آقا کجا؟
تقسیم دوم استاد. تقسیم دوم شرعیه.
ها؟
تقسیم ثانی.
بله. عرض کردم خارجیه. همه داره میخواد از تقسیم ثانی. خیلی خوب. اینجور که شما میگی من خیال کردم که از اول تا آخر باطل میگم. بگو، نگو از تقسیم ثالث، بگو از تقسیم ثانی. اینجور که صحبت میکنی من تعجب کردم. از تقسیم ثانی سیده سه، از تقسیم ثانی، تقسیم المقدمه الى عقلیت و شرعیت و عادیت و شرعیه او عکس. این تقسیم دومه. تقسیم اول که تمام شد، تقسیم المقدمه الى داخلیت و خارجیه، این تقسیم دومه، تقسیم المقدمه الى عقلیت و شرعیت و عادیه. البته این تقسیم به ملاک حاکمه، فرق است با تقسیم پیشین. تقسیم پیشین تقسیم مقدمه لنفسها بود. خود مقدمه میگفت من چه کاره ام، یا میگفت من اجزاء داخلی هستم، یا میگفت مقدمه خارجی هستم. خود مقدمه زبان داشت. اما در اینجا تقسیم به اعتبار حاکمه، حاکمی هست که میگد هاذا مقدمتون، گاهی حاکم عقل، گاهی حاکم شرع، گاهی حاکم عادت. بنابراین خلط نکنیم. در تقسیم اول خود مقدمه با زبان بی زبانیش میگفت من مقدمه داخلی هستم و خارجی. تقسیم به نفسها بود. اما این تقسیم به اعتبار حاکمه، حاکم گاهی عقل، گاهی شرع، گاهی عادت. عقل، عقل میگد کل معلول یحتاج الى علت. در اینجا علت مقدمتون عقلیه. چرا؟ الحاکمه و العقل کل معلول یحتاج الى عله. مقدمه عقلیه در حقیقت کل معلول یحتاج الى عله حاکمه. دوم، گاهی نخی عقل نیست، شرع کما فی شروط. شرع بگد اگر بخواد نمازت صحیح باشد باید حتما مقرون به وضو باشد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. حاکم شرعه، گاهی حاکم عادته. چطور حاکم عادته؟ عرض کنم بناست که ما بریم حج. حج رفتن دو راه دارد، یک راهش هواپیما و ماشینه، یه راه همین است که سوار اولاغ و اسب و قاطر و عرض کنم شطور بشیم بریم عرض کنم حج. عادتا دیگه مردم دنبال عرض کنم کاروانی که با شطور ببرد نمی روند، حتی اگر هم باشد نمی روند، معمولا عادتا با وسائل فعلی می روند. اینا میگن الحاکم هو العاده. این تقسیم، پس در این تقسیم به اعتبار حاکمه، لنفسها نیست، للحاکم. آمدن عرض کنم محقق خراسانی در کفایه به مقدمه عادی اشکار کرده، گفت این مقدمه عادی معنا ندارد، باید از مسجد برود بیرون. چرا؟ دو تا احتمال میده. میگد اگر مقصود جناب عالی از مقدمه عادی این است که دو تا راه داریم، یک راه ماشینه، یک راه هم شطور. فرض کنید که در جده هستیم میخوام بریم مکه، یک راه ماشینه، یک راه هم شطور و اسب، هر دو وسیله هست، اما مردم فعلا اون وسیله را رها میکنن با ماشین میرن. بگه اگر این باشد که این مطرح نیست که در علم اصول ما ازش بحث کنیم، دو مقدمه داریم، هر دو هم موصله هستن، ولی یکی مردم بهش توجه دارن دیگری توجه ندارن. این جای بحثی نیست که بشینیم حل مقدمت الواجب واجب اولا. و اگر نه، معنی دوم را میگید، دو مقدمه داریم ولی یکی موجود است دیگری موجود نیست، مانند پشت بام رفتن، یک راه دارد عبارت است از نصب سلم، دیگری عبارت است از طیران، پرواز کنیم و برسیم به پشت بام. اگه اینه بگید، این مسلمن عرض کنم جای بر میگردد به مقدمه، به اصطلاح عقلیه، این دیگه بر نمیگردد به مقدمه عادیه. بناءً علی هذا این مقدمه عادیه را باید قیچی کنیم. علی الفرض الاول که هر دو هست، از اولی استفاده میکنن نه دومی، این جای بحث نیست. در دومی که میگید هر دو ممکن الوصوله اما وجود ندارد، یکی موجوده دیگری موجود نیست، این نگید مقدمه عادیه، بگید مقدمه عقلیه. یلاحظ علیه همان اولیه، دومی را که مثال میزنن اشتباهه. البته در بعضی از کتابها نصب سلم را مثال زده ان، نصب سلم در مقابل طیران، مثال همان اولیه. عرض کنم شما میگید که این مطرح نیست، مطرح نباشه، ما میخوام مقدمه را تقسیم کنیم، نمیخوام بگیم در علم اصول هم مطرح هست یا مطرح نیست. بگیم المقدمه اما الحاکم هو العقل او الشارع او العرف. حالا میخواد در علم اصول مطرح باشد یا نباشد، این برای ما مطلوب نیست. بناءً علی هذا اشکال مرحوم کفایه با اینکه عبارتش هم مغلقه وارد نیست، همون اولیه. میگید در علم اصول این مقدمه مطرح نیست، نباشد. ما میخواهیم مقدمه را تقسیم کنیم، میخواد در علم اصول مطرح باشد یا نباشد. حاکم گاهی عقل، گاهی شرع، گاهی عادت. ثم ان المحقق الخوی اعلی الله مقامه، اشکال دیگری بر این تقسیم کرده. اشکال آخوند راجع به مقدمه عادیه بود، اشکال مرحوم خوی به عادیه نیست، چون دیگره، به اون عقلیه. میگن این عقلیه که شما میفرمایید، این عقلیه کدومان که کل معلول یحتاج الى الله، این برمیگردد به همان تقسیم قبلی. کدوم؟ مقدمه داخلیه. خب مقدمه داخلیه علت است، ضد مقدمه اجزاء نماز علت است، عرض کنم برمیگردد میشود نماز. بنابراین این که میگه تقسیم الى عقلیه، عقلیه همان معلول و علت، برمیگردد به تقسیم دیروز. کدام؟ تقسیم المقدمه الى داخلیه، داخلیه علت، ضد مقدمه هم که معلومه. این یه اشکال. اشکال دومی که دارد آن مقدمه شرعیه. میگد مقدمه شرعیه هم داخل در مقدمه خارجیه. مقدمه خارجیه کدوم؟ اونی که خارجیه داخل در مقدمه خارجیه، اونی که تقیدش داخله، ببخشید تقید داخله اما قید داخل نیست. گفتم این هم جزء مقدمه خارجیه است. مقدمه خارجیه را دو جور معنا کردن. گاهی گفتن نه قید داخل نه تقید، این معنی اعم. گاهی گفتن نه قید خارج باشد تقید داخل، این را هم جزء مقدمه از کرم خدمتون که مقدمه خارجیه شمردن. میگد اون مقدمه ای که میگید مقدمه شرعیه، این همان مقدمه خارجیه است که تقید داخله، قید خارج. پس اشکال مرحوم خویی گاهی برمیگردد به عقلیه، گاهی برمیگردد به شرعیه. میگد عقلیه همان داخلیه است، شرعیه هم همان مقدمه خارجیه است. جواب چه بگیم؟ جواب بگیم فرمایش شما از اول تا آخر صحیحه، ولی مانع ندارد که دو دو تقسیم داشته باشیم. گاهی به خود شی نگاه کنیم بگیم داخلیه خارجیه، گاهی به همان شی از نظر حاکم مطالعه کنیم بگیم الحاکم اما هو العقل و او الشرع و او العاده. شیء واحده حضرت، حق با شماست. علت معلول که همان مقدمه عقلیه هست، همان مقدمه داخلیه هست، ولی اونجا که میگیم داخلیه خودش را مطالعه میکنیم، ولی اینجا که میگیم عقلیه و شرعیه و عادیه حاکم را مطالعه میکنیم. چه مانع دارد که انسان به یک شی از دو دید مطالعه کند، یک دید داخلی و یک دید خارجی؟ خودش را مطالعه کنیم عقلیه، خودش را مطالعه کنیم داخلیه و خارجیه. حتی شرط هم به یک معنا مقدمه خارجیه است، چون خارج از نمازه. اما از یه نظر همین را از راه دیگر مطالعه کنیم، الحاکم اما هو العقل و او الشرع. مانع ندارد که انسان به یک شی از دو منفذ مطالعه کند، گاهی فی حد نفسه و گاهی از نظر حاکم. چه تا ضرب در بزنید؟ التقسیم الثالث، اون سجده سهوی که من کردم دیگه جا نیست. دو تا تقسیم تا حال خوندیم، تقسیم المقدمه الى داخلیت و خارجیه، تقسیم دوم تقسیم المقدمه الى عقلیت و شرعیت و عادیه، اما تقسیم الثالث تقسیم المقدمه الى مقدمه الوجود بله الى مقدمه الوجود یک، مقدمه الصحه دو، مقدمه الوجوب سه، مقدمه العلم چهار، چهار تا شد. التقسیم الثالث المقدمه انما مقدمه الوجود او الصحه او الوجوب او العلم. عجله نکنید، من فوتوکاسه‌گری درسه، گاهی بلند بگم، گاهی آرام بگم، گاهی سکوت کنم، اینها فوتوکاسه‌گری درس است که تو ذهنها جا بیفتد. تقسیم سوم، گاهی مقدمه مقدمه وجوده، مقدمه مقدمه وجود شیعه. شما اگر بخواهید یک غذا بپزید حتما باید برنج را تهیه کنی، روغن را تهیه کنی، این مقدمه وجوده. در نماز هم همون اجزاء داخلیه مقدمه وجوده، زیرا وجود الصلاة یتوقف علی اجزاء داخلیه، مقدمه الوجود. دو، گاهی نه مقدمه صحت، مثل شروط وضوء. وضوء جزء نماز نیست اما شرط صحت نمازه. سوم، مقدمه از کنم وجوب کل استطاعه به نسبه الى الحج، تا انسان استطاعت پیدا نکند حج برش واجب نمیشه. چهارم، مقدمت العلم، تو بیابان هستی نمیدونم قبله کدوم طرف است، به چهار طرف نماز میخوانیم، این مقدمه علمیه هست. همون اشکالاتی که آقایان در پیش میکردن اینجا هم همون اشکالها را دارن. الاشکال الاشکال، الجواب الجواب. مثلا آمدن اشکال کردن که مقدمه وجودیه همون مقدمه خارجیه است دیگه. شما یه دختر را چند بار میخواد شوهر بدهید؟ این اجزاء نماز گاهی اسمش گذاشتید مقدمه داخلیه، امروز هم اسمش گذاشتید مقدمه عقلیه، اینجا هم اسمش شد مقدمه وجودیه. شیء واحد سه تا اسم پیدا کرد، تارتن داخلیه، تارتن عقلیه، و اینجا هم آمد شد مقدمه وجودیه. میگم آقایون این اشکال ها وارد نیست، مطالعه ما از چند راهه. گاهی اگر گفتیم مقدمه داخلیه، خواستیم ببینیم چیزی که توی ذیل مقدمه هست و چیزی که خارجه. در دومی نظر به حاکم بود، ولی در اینجا نظر ما چیز دیگریست. گاهی وجود شیء توقف، گاهی صحت شیء توقف، گاهی وجوب شیء توقف، گاهی علم به شیء. ولو ممکن است یک شیء دارای چند اسم باشد. بنابراین مناقشه در اینکه این تقسیم ها تقسیم های متداخلی است اشکال وارد نیست. همین مقدمه وجودیه سه اسم دارد، داخلیه یکی، وجودیه دوتاست، عقلیه هم ستاست، اما به یک شیء از جهات مختلف. و اما شرط صحت، میگن آقا شرط صحت را شما قبلا گفتید دیگه. شرط صحت گفتید گاهی اسمش مقدمه خارجیگه هست. اگر خارجیگه را چرا غم معنا کنیم؟ اونی که عرض کنم وجودش داخل نباشد، تقیدش داخل باشد. این که در اونجا گفتید، گاهی گفتید داخل در مقدمه داخلیگه، گاهی گفتید داخل در مقدمه خارجیگه. بستگی دارد که چرارم معنا کنیم. اگر بگیم مقدمه داخلیگه اونست که نه خود هم خودش داخل باشد هم تقید، شرط در اونجا داخل نیست. اما اگر بگیم نه تقیدش داخل باشه کافیه، در اون داخله. بنابراین شرط صحت گاهی جزء مقدمه داخلیه بود، گاهی مقدمه خارجیه. در اینجا اسمش شد شرط صحت. میگیم مانع ندارد که همین جناب بزرگ سه بار عرضه بشود، گاهی در داخلیه، گاهی در خارجیه، گاهی شرط صحت. دیدگاه ها مختلفه. تا داخلیه را چه رقم معنا کنی، تا خارجیه را چه رقم معنا کنی، چه مانعی دارد که شرط صحت هم در داخلی بحث بشه، هم در خارجی، هم شرط صحت. سوم که شرط الوجوبه، آخون در اینجا عصبانی می شود، میگه شرط وجوب اصلا معنا ندارد اینجا بحث کنیم. چرا؟ وجوب مقدمه بعد از وجوب ذل مقدمه هست، وجوب ذل مقدمه بعد از وجوب ذل مقدمه هست. این مقدمه خودش شرط وجوب ذل مقدمه هست. تا ذل مقدمه واجب نشده معنا ندارد خود این واجب بشود. میگن بحث ما در وجوب مقدمه است. وجوب مقدمه از ذل مقدمه سرچشمه میگیرد و در اینجا عکس ذل مقدمه از مقدمه سرچشمه میگیرد. اول باید استطاعت باشد تا انسان بتوند برود حد. میگیم آیا خون فرمایش شما والله بالله درسته؟ مقدمه وجوبش از ذل مقدمه سرچشمه میگیرد، نصب سلم از کن الاسد سرچشمه میگیرد. اینجا وارونه است، وجوب حج از استطاعت سرچشمه میگیرد. ولی این سبب نمیشود که ما نتونیم تقسیم کنیم. میخوام تقسیم کنیم، المقدمت اما مقدمتان وجودیه او مقدمت صحه او مقدمت وجوب او مقدمت العلم. تداخل مانع از تقسیم نیست، چون این بحثهای علمی است و خیلی ثمره فقهی ندارد. کمی به سرعت رد بشیم که انشاءالله مفیده.